ساعت 14 اینجا رادیو فردا است. پاپ فرانسیس در سخنرانی کریسمس خود بار دیگر از حقوق مهاجران و پناهجویان دفاع کرد. دست کم 6 تن بر اثر یک انفجار انتحاری در کابل کشته شدند. دادستان تهران اتهامات جدیدی به احمد رضا جلالی نسبت داد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در سخنرانی مراسم کریسمس با تشبیه وضعیت مریم و یوسف به وضعیت مهاجران و پناهجویان از حقوق این گروه از مردم دفاع کرد. پاپ فرانسیس در سخنرانی خود نیمه شب یکشنبه در شهر واتیکان تصریح کرد لازمه ایمان به گفته او محترم شمردن و پذیرفتن خارجی هاست. رهبر کلیسای کاتولیک گفت برای بسیاری ترک دیار تنها به یک دلیل صورت می‌گیرد و آن هم زنده ماندن است. او افزود کریسمس زمانی است که قدرت یاری رسانی به دیگران باید جای حکومت ترس و هراس را بگیرد. پاپ 81 ساله خود فرزند مهاجرانی ایتالیایی به آرژانتین است و بارها از حقوق پناهجویان و مهاجران دفاع کرده است. در اثر یک انفجار انتحاری در نزدیکی ساختمان آژانس اطلاعات ملی افغانستان در کابل دست کم 6 تن کشته شدند. سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان تایید کرده که دست کم 3 تن هم در اثر این انفجار زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافتند. به گفته مقام‌های امنیتی این انفجار ساعت 7:40 دقیقه صبح دوشنبه و در نزدیکی سفارت آمریکا و مقر نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو رخ داد. گروه حکومت اسلامی یا داعش در پیامی بر روی وبسایت خود موسوم به اعماق مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اتهامات جدیدی به دکتر احمد رضا جلالی پزشک زندانی در ایران نسبت داد. دادستان تهران روز یکشنبه در نشستی با مقام‌های قضایی گفت اخیراً با احمد رضا جلالی در زندان ملاقات کرده و در این بازدید به گفته دادستان تهران آقای جلالی به 8 نوبت ملاقات با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار کرده است. به گفته وی همسر آقای جلالی کارشناس سازمان انرژی اتمی بوده که از خدمت منفصل شده است. احمد رضا جلالی کارشناس مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه مقیم سوئد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است. عباس جعفری دولت آبادی آقای جلالی را متهم کرد که از جمله اطلاعات درباره پروژه‌های وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی اسامی و اطلاعات مربوط به تعدادی از مدیران این دو نهاد، طرح‌ها و برنامه‌های وزارت دفاع و نقشه‌های ساختمان‌ها را در اختیار موساد قرار داده است. آقای جلالی کلیه اتهامات منتسب به خود را رد کرده و گفته است که اعترافات زیر فشار از او گرفته شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه پیشنهاد حکمیت از سوی امام جمعه تهران بین دستگاه قضایی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را رد کرد. این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که در هفته‌های گذشته با احضار نزدیکان محمود احمدی نژاد از سوی قوه قضاییه به دادسرا و دادگاه، مسئولان قضایی و رئیس جمهوری سابق و یارانش انتقادهای جدیدی را متوجه یکدیگر کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
کشمکش‌های لفظی بین محمود احمدی نژاد رئیس پیشین جمهوری اسلامی ایران و چهره‌های بلندپایه قوه قضاییه در روزهای اخیر کار را به آنجا کشاند که محمد امامی کاشانی امام جمعه تهران خواهان حکمیت بین قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد شد. در واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت حکمیت یعنی چه؟ این مسائلی که مطرح کردند، اشاره به احمدی نژاد و نزدیکانش، حتما جای برخورد دارد. سخنگوی قوه قضاییه که روز یکشنبه در یک نشست خبری شرکت داشت، در پاسخ به اینکه چرا با محمود احمدی نژاد و همپیمانانش برخورد نمی‌کنی، تاکید کرد برخورد نکردن قوه قضاییه با آقای احمدی نژاد به بیان او حکمتی دارد که به زودی مشخص خواهد شد. در مورد اینکه چه حکمتی ممکن است در کار باشد که قوه قضاییه با آقای احمدی نژاد برخورد نکرده، رادیو فردا دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران را جویا شد.
حکمتش این هست که آیا میتوانند مدیریت بکنن این اختلاف رو، از جمله با این سیاست که احمدی نژاد رو حفظ بکنیم ولی پیرامونش رو مهار بکنیم، ولو با دستگیری، که تا حالا این سیاست و این حکمت پیش نرفته. یعنی آقای احمدی نژاد با علم دین که اینها وارد پرونده های مهمتر نخواهند شد، پای خودشون هم وسط هست و به ویژه رئیس قوه قضاییه و تیم قضایی به نقطه ضعف های زیادی دارن، بازی رو مغلوبه کرده. یعنی هزینه برخورد با خودش رو بالا برده، پرونده مالی و فساد مالی رو تبدیل به پرونده سیاسی کرده که واقعا هم سیاسی است الان. بنابراین حکمتش این هست که آقای خامنه‌ای صلاح دیده که احمدی نژاد رو مهار بکنه و مدیریت بکنه، و این مدیریت همین حکمیتی است که آقای امامی کاشانی به نوعی گفته، و توهین‌ها و تعریض‌های متقابلی که طرفین به هم می‌کنن دلیل مهمی مدعاست که تا حالا پیروز نبوده. آقای جوانفکر پاسخ داده اگه ما باید بریم پزشکی قانونی پیرمرد ریش‌سفیدی که رفته در حضور دانشجو سوت بلبلی زده مستقیما باید بره بیمارستان روانی بستری بشه. یعنی این گفتگوی متقابل و جدل متقابلی که وجود داره نشون میده که اون حکمت در واقع تا حالا جواب نداده.
سخنگوی قوه قضاییه در حالی محمود احمدی نژاد را به نداشتن سلامت روانی متهم میکند که احمدی نژاد به تازگی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران منصوب شده است. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه پس از پایان مهلت 48 ساعته‌ای که به قوه قضاییه برای انتشار اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش داده بود، رئیس قوه قضایی را به دلیل نقض مکرر قانون اساسی فاقد مشروعیت و غاصب خواند و گفت باید استعفا دهد. صادق لاریجانی پیش از این روز 22 آذر رئیس جمهور سابق ایران و نزدیکانش را به فتنه، دعوت به اغتشاش، دروغگویی و حمایت از بابک زنجانی متهم کرده بود. انتقادهای محمود احمدی نژاد و نزدیکانش به قوه قضاییه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفت و آنها در هفته‌های گذشته عبارت‌هایی چون ظالم، دیکتاتور و منحرف را درباره مقام‌های قوه قضاییه به کار برده بودند. در مقابل صادق لاریجانی، دادستان کل کشور، و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی این قوه، آقای احمدی نژاد را دروغگو و لات خواندند. محمود احمدی نژاد در سخنرانی که پیشتر کرده و به تازگی آن را در صفحه تلگرام خود آورده، به قصبی بودن برخی پست‌های حکومتی که توسط برخی افراد اشغال شده تاکید کرده. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد این موضوع میگوید:
من فکر میکنم آقای احمدی‌نژاد میخواد در صحنه سیاست باقی بمونه با همون شیوه پوپولیستی. یک زمان سوژه‌اش خاندان هاشمی بود و حالا سوژه‌اش خاندان لاریجانی هاست. سعی میکنه اون الگو رو تکرار بکنه و با این سیاست پوپولیستی بتونه یه مدار هوادار نگه داره، و این یه موفقیت برای آقای احمدی‌نژاد که خوب پرونده‌های بزرگ سیاسی و مالی تیمش خودش در برابر ملت ایران داره.
غلام حسین محسنی اژه‌ای در دولت نخست محمود احمدی نژاد وزیر اطلاعات بود که در روزهای پایانی کار دولت برکنار شد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از افزایش خودسوزی در کشور خبر داد و گفت که سالانه 30,000 نفر به دلیل سوختگی در بیمارستان‌های ایران بستری می‌شوند، که این آمار نسبت به جمعیت ایران به گفته او بسیار بالاست. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
آمار خودسوزی که از آن به عنوان یکی از خشن‌ترین و دردناک‌ترین روش‌های خودکشی یاد می‌شود، همچنان در بخش‌هایی از ایران در حال افزایش است. رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته خودسوزی در برخی از استان‌ها مانند ایلام، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و شمال خوزستان بسیار شایع است. روشی که به گفته این مقام مسئول از فجیع‌ترین انواع سوختگی‌ها محسوب می‌شود. زخم‌ها، عفونت‌های عمیق و از بین رفتن بافت‌های اساسی بدن کردن باعث می شود در بسیاری از مواقع این خودسوزی ها به خودکشی موفق بیانجامد. به گفته محمد جواد فاطمی، رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی، کسانی که خودسوزی می کنند بیشتر از دیگر بیماران در معرض مرگ قرار می گیرند. سال هاست که خودسوزی در غرب و شمال غرب ایران رایج بوده است و ایلام در تمام این سالها در صدر آمار خودسوزی کشور قرار داشته است. یک مقام مسئول در بهزیستی استان ایلام چندی پیش اعلام کرد هیچ خانواده‌ای در این استان از خودکشی و خودسوزی مسئول نیست. گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران در سال 1380 خورشیدی نشان می‌دهد از افراد درگذشته به دلیل خودکشی، خودسوزی مهمترین روش خودکشی در بین زنان بوده است. بر اساس نتایج تحقیق دیگری که در سال 86 خورشیدی انجام شده، خودسوزی از شایع‌ترین روش‌های خودکشی در تمام ایران به خصوص غرب ایران بوده است. با این حال، مطالعات انجام شده در این حوزه که بیشتر در مناطق غربی کشور انجام شده است، نشان می‌دهد عوامل خطر اقدام به خودسوزی بیشتر در مناطق غربی ایران بین زنان متأهل و خانه‌دار در گروه سنی 25 تا 27 سال بوده است. در این تحقیق بیشتر این زنان به دلیل وجود اختلافات خانوادگی و اختلاف با همسر خودسوزی کردند. در نشستی که دو سال پیش در دانشکده علوم اجتماعی با حضور جامعه شناسان برای بررسی این موضوع برگزار شد، اعلام شد آمار خودسوزی زنان در ایلام به فرهنگ غالب این منطقه تبدیل شده است. در این نشست تاکید شد خودکشی و خودسوزی بین زنها بیشتر اعلام یک اعتراض است تا مفهومی سنتی و شناخته شده. به گفته برخی از جامعه شناسان در این نشست، شاید این زنها امید دارند با خودسوزی از بار خشونت و تبعیضی که علیه خود احساس می کنند کاسته شود.
گزارشی بود از همکارم آزاده اسدی. و ما بازگردیم به پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، که دیشب در سخنرانی مراسم کریسمس با تشبیه وضعیت مریم و یوسف به وضعیت مهاجران و پناهجویان از حقوق این گروه از مردم دفاع کرد. در ارتباط با اظهارات پاپ فرانسیس در شب کریسمس، همکارم نوشین سید حسینی گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در سخنرانی مراسم کریسمس که نیمه شب سوم دی ماه در کلیسای سن پیتر واتیکان ایراد کرد، با اشاره به مهاجرت اجباری مادر عیسی در آن دوره و شرایط کنونی برای مهاجران گفت: ما امروز شاهد ترک دیار اجباری از سوی خانواده هاییم. میلیون ها نفری که به انتخاب خودشان خانه و کاشانهشان را ترک نمی کنند، بلکه وادار به ترک سرزمین و عزیزانشان می شوند. اشاره پاپ به سفر مریم و یوسف نجار از شهر ناصره به شهر بیت لحم به دستور امپراتوری آن دوره، امپراتور آگوستوس است. پاپ افزوده است: خیلی وقتها ترک دیار با امید و آرزو پیوند می خورد. امید با آینده، اما برای بسیاری ترک دیار تنها به صرف زنده ماندن انجام می شود. پاپ فرانسیس 81 ساله که فرزند مهاجران ایتالیایی به آرژانتین است، بارها از حقوق مهاجران دفاع کرده است. رهبر کاتولیک های جهان می گوید عیسی با وجود فقر و سختی نشان داد قدرت حقیقی و آزادی واقعی در احترام و کمک به کم توانان است که نمایان می شود. او خاطر نشان کرد کریسمس زمانی است که قدرت یاری رسانی به دیگران باید جای حکومت ترس و هراس را بگیرد. در مراسم شب کریسمس واتیکان که هر ساله با سخنرانی رهبر کاتولیک های جهان همراه است، هزاران نفر شرکت کرده بودند. نیمه شب یک شنبه پاپ فرانسیس نزدیک به 90 دقیقه سخنرانی کرد که بخش عمده آن به زبان لاتین انجام شد. این پنجمین سالی است که پاپ آرژانتینی به عنوان رهبر 1,200,000,000 نفر کاتولیک در سراسر جهان در مراسم کریسمس سخنرانی می‌کند. روز کریسمس 4 دی ماه پاپ فرانسیس سخنرانی موسوم به خطاب به شهر و خطاب به جهان را که سالانه دوبار ایراد می‌کند از ایوان کلیسای سن پیتر واتیکان انجام خواهد داد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم. در ادامه، رئیس جمهوری گواتمالا اعلام کرد سفارتخانه آن کشور در اسرائیل به شهر بیت المقدس یا اورشلیم انتقال می‌یابد. پس از آمریکا این نخستین بار است که کشور دیگری چنین اقدامی می‌کند. گواتمالا یکی از 7 کشوری بود که در کنار آمریکا و اسرائیل با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل مخالفت کرد. هندوراس و توگو نیز از جمله 6 کشور دیگر موافق تصمیم آقای ترامپ هستند. روز 3 آذر هم 128 کشور از میان 193 عضو سازمان ملل در نشست مجمع عمومی این سازمان به قطعنامه علیه تصمیم ترامپ رأی موافق دادند. در میان 35 کشور از جمله کانادا و استرالیا به این قطعنامه که الزام اجرایی هم ندارد رأی ممتنع دادند. و آخر خبر اینکه یک قاضی فدرال در سیاتل آمریکا با صدور حکمی ممنوعیت ورود برخی پناهندگان دارای ارتباط نزدیک با این کشور را لغو کرد. قاضی جیمز روبارت در حکم خود دستور داد درخواست روادید این دسته از متقاضیان از سوی دولت فدرال بررسی شود. آقای روبارت در این حال تصریح کرد این حکم تنها شامل کسانی می شود که دارای پیوندهای خانوادگی در خاک آمریکا هستند. با این خبر به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه با ما تا این لحظه همراه بودید. بدرود.